FM ردیف 98 مگاهرتز.
شما سرمایه. روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. در این چهارشنبه اول مرداد 1404 روی خط اقتصاد رو از تهران آغاز میکنیم. اگرچه تهران و برخی از استانها امروز در تعطیلی به سر میبرن، کسب و کارهای خصوصی البته شاهد هستیم که مشغول کار و فعالیتن. به همه خدا قوت میگم. امیدوارم که با همه توصیه هایی که سازمان‌های مطبوع از جمله سازمان هواشناسی، وزارت بهداشت داشتن به خاطر گرمازدگی و همینطور تشعشعات فرابنفش، اگر کار ضروری ندارید استثنا امروز پرهیز کنید از تردد زیر آفتاب و از ترافیک و اینا هم بپرهیزیم. امیدوارم که همواره سلامت باشید. مراقب کم آبی هم باشیم. این کار با تدبیر فردی این بار درست میشه که میتونه اشتراک بزرگ جمعی رو ایجاد بکنه در صرفه‌جویی و صیانت از همین مقدار باقی مانده آب که داریم. بحث مفصل و سنگینی است که امیدوارم به جای خودش هم درباره سبب شناسی موضوع هم درباره آینده اون مطرح بشه. به برنامه امروز خوش آمدید. عناوین برگزیده رو خدمتتون اعلام می‌کنم. در این برنامه از موضوع مجوز رهبر انقلاب برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در حوزه انرژی خواهید شنید، از واگذاری 95,000 قطعه زمین در اجرای قانون جوانی جمعیت خواهیم گفت، از صدور کارت هوشمند عشایری، گامی برای عدالت در خدمت رسانی و احراز هویت اونها به آگاهی شما خواهیم رسوند. همچنین به سراغ موضوع مشارکت انجمنها و بخش‌های خصوصی هم خواهیم رفت در بازسازی منازل و اماکن تخریب شده جنگ تحمیلی و برگزاری نمایشگاه زیرساخت. به این موضوع هم در این برنامه خواهیم پرداخت. سهم مهارت آموزی در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی و حالا صحبت از ایجاد نخستین دهکده مهارت در تهران هست. تناسب این موارد رو با هم و اثرات پیش رو درباره هر یک خواهیم پرسید. سامانه پیام کوتاه ما 3637 رو فراموش نکنید. از این لحظه تا پایان برنامه در اختیار شماست. شنوندگان عزیز، نخستین دوره نمایشگاه تخصصی ایران زیرساخت صبح 30 تیر ماه پریروز با حضور جمعی از مقامات ارشد کشور در تهران گشایش یافت. این نمایشگاه به عنوان نخستین رویداد نمایشگاهی در مراکز نمایشگاهی استان تهران پس از تحولات اخیر و با مشارکت 67 شرکت داخلی و 9 شرکت خارجی از کشور چین در قالب یک پاویون اختصاصی فعالیت خودش را آغاز کرد. هدف از این نمایشگاه مشارکت در بازسازی خسارات‌های جنگ 12 روزه از یک سو، رونق تجارت از جانب دیگر عنوان شده. آقای دکتر آبادی کریمی نایب رئیس انجمن تولید کنندگان شیرالات ایران هستند و البته عضو هیئت مدیره خانه صنعت مدن درباره این نمایشگاه توضیح میدن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام جناب، روز شما بخیر باشه.
متشکرم. آنچه که درباره این نمایشگاه شنیدیم خیلی کوتاه به نظر میاد، نمایشگاه قابل توجهی است. در این هنگام اونها با دو هدف بیشتر درباره اهمیت و اجزاء این نمایشگاه که شرکت کنندگان با محصولاتشون هستن میفرمید؟
بله، با نام و یاد خدا و درود به همه کسانی که در راه ایران به شهادت رسیدن، عرض ادب دارم. ببینید، نمایشگاه زیرساخت که از دوشنبه دو روز پیش شروع شده، یعنی 29 تا 2 مرداد، در واقع اول باید از آقای جناب آقای وزیر سمت، معاونینشون آقای عطابک، آقای وزیر آقای عطابک هستم، معاونیشون آقای دکتر بیگزاده، آقای قمبری و کلیه در واقع ساختار سیستم تشکر کنیم که بعد از این جنگ 12 روزه 3-4 هفته که گذشت و اینها به این علت که در واقع نمایشگاه ها و اینا دیگه 3-4-5 تاشون برگزار نشدن، این نمایشگاه رو ترتیب دادن تا اینکه انجمن ها، اتحادیه ها و شرکت های بزرگ مثل راهن و باربری های به حمل و نقل بین المللی و الات آخر دوباره بیان و در واقع چراغ نمایشگاه بین المللی رو روشن کنن. به این نشانه که جامعه دوباره به حالت عادیش داره برمیگرده و زنده و پویاست انشالله و همه در خدمت مردم عزیزمون هستن. این نکته اولش بفهمین.
این نمایشگاه حالا گذشت از کاری که الان اتفاق افتاده از کشور چین هم یک پاویون اختصاصی بود، این رو توضیح میدید که چینی ها با چه محصولاتی آمدن و بعد رابطه این نمایشگاهی که برگزار شده با سازندگی واحدهای خسارت دیده در جنگ چی هست؟ الو
هر جایی هم که الو
خواهش کنم از ابتدا بفرمایید چون صدای لحظه قطع شد.
بله خواهش کنم. چینی ها که خب در همه زمینه‌های تجاری و صنعتی حضور دارن و هر بازاری که آمادگیشو داشته باشه اونا سعی میکنن تصرفش کنن و اونا هم جز همین مجموعه ها بودن چون اونجا از همه چیز از خود کشور ما بودش. از طرف دیگه انجمن تولیدکنندگان شیرالات ایران با افتخار تو این در واقع نمایشگاه شرکت کرد، غرفه‌ای داریم فعال که مدیریتی رو داره که اعضا رو برای کمک به بازسازی ساختمان‌هایی که این جنگ آسیب دیدن، علی‌رغم اینکه خب صنعتگرای ما تو این چند سال اخیر خودشون خیلی آسیب دیدن به دلیل کمبود برق و آب و برخی از نیروهاشون رو به هر حال از دست دادن، ولی با این وجود ما با افتخار و با ایجر می‌دونیم که همکارای ما اگر لازم باشه در خدمت هموطنانمون باشن و به قیمت درب کارخونه هر چی لازم داشته باشن ما ارائه می‌دیم.
خب محصولاتی که الان هست چی هست؟ گفته شده که 67 شرکت داخلی، 67 شرکت تولیدکننده، چه محصولاتی؟ آیا اینا فناوری‌های نوین ساختمانن توی سازه‌های پیش ساخته یا ترکیبات جدیدی که میتونه با مهندسی نوین سازه‌های بهتری ارائه بده؟
توضیح می‌کنم. دیگه من تو زمانی کمی که اونجا بودم متوجه شدم و دیدم خب انجمن تولیدکنندگان شیرالات که ما در زمینه در واقع آبرسانی و ظریف‌کاری ساختمان که به خود و سینک و شیرالات و اینا مربوط داریم و اصلی ترین تولید کنندگان و بزرگترین بهترین تولید کنندگان ایران عضو انجمن ما هستند. این از طرف دیگه اون که من دستگیرم شد خیلی از سنسور بودن، حتی مثلا من اونجا دیدم واحد های تولید دارو، سروم، دارو، لوازم پرسپان، زنها، اینا اسامی تکلیفشه.
آقای آیکریمی ما صدای شما رو به خوبی نمیشنویم، اگر ممکن هست جای خودتون تغییر بدید یا همکار من
الان رو اوکیه؟
الان بهتر شده. بله
بله عرض میکردم که همه شرکت انواع اقسام شرکت ها با محصولاتشون بودن چه ساختمانی چه غیر ساختمانی. مثلا من چندین واحد رو دیدم که تولید کننده دارو و سروم و لوازم پانسمان و اینها بودن، تولید کننده های واکسن بودن چه انسانی چه دام و طیور. اینا چیزایی بود که من به با حضور اونجا بودم. شرکت های ارتباطی بودن، بله، اونایی که تو زمینه های دیجیتال کار میکنن و در واقع دیجیتال سازی و شرکت های مدرن همه بودن کم و بیش.
بسیار خوب. آقای کمی خیلی خلاصه اگر ممکنه در یک دقیقه راجع به انجمن خودتون هم بفرمایید، تولیدکنندگان شیرالات، به خصوص که الان ما با شرایطی روبرو هستیم که به نظر میاد فناوری‌های نوینی برای مهار فزاینده مصرف آب و صرفه‌جویی به عنوان ابزارهای تکنولوژی کارآمد مطرح هم در دنیا حالا برای کشور. آیا تو این نمایشگاه چنین چیزی انجمن شما عرضه کرده به جامعه؟
ببینید نمایشگاه انجمن تولیدکنندگان شیرالات ایران از حدود سال 80 به سمت رسیده و فعالیت داره میکنه. بیشتر اعضای ما برندهای صنعت هستن، بهترین تولید کننده ها هستن. اعضای ما بعضیشون توشون هست که نشون از خیلی از سازمان های سهولتی مثل استاندارد و بیمه و اینها بیشتره، یعنی سنشون به نزدیک 60 سال میرسه تشکیلاتی. در ارتباط با سوال شما راجع به کاهندهای مصرف آب،
خب
آقای
کریمی صدای شما خیلی خراب شد.
الان درست شد ببینید؟
موقتا بله بله.
آخه اینجا برقش اشکال داره، چرک
حالا ما داریم راجع به مدیریت آب صحبت میکنیم، خیلی میخوایم به برق کاری نداشته باشیم.
آره.
وقتی راجع به برق صحبت میکنیم در مورد آب هم که مشکل داره. حالا ولی مخابرات فصل مشترک همه شده ظاهرا.
بله
بله بفهم.
من عذرخواهی میکنم.
نه شما چرا؟
بله موضوعی که همکارای ما همه تقریبا گرفتن، ما هم از همه همکارایی که استاندارد هستن در مورد کاهنده ها ببینید ما کاری که میتونیم بکنیم دبیه یا جریان آب رو کم کردیم تا اونجا که مقدور باشه، بعض پرلاتورهایی که آب و هوا رو قاطی میکنن بدون اینکه حجم آب کم شه در واقع مصرف آب رو کاهش میدن. اگر کسی از دوستان مصرف کننده ها یا شنوندگان عزیز شما راجع به شیرهای چشمی یا حسی سنسوری سوال کنن، اونا به درد جامعه نمیخورن. علتش اینه که ببینید وقتی که اون سنسور عمل میکنه چندین ثانیه طول میکشه تا آب جریان پیدا کنه، چون تنظیم شده حدود 10-15-20 ثانیه هر چقدر که تنظیم شده باشه پس از کشیدن دست از زیر اون این آب ادامه خواهد، این آب هدر خواهد رفت. بهترین نوع شیرالات در ارتباط با کاهش مصرف آب همین شیرهای اهرمیه که امروز در همه جا مرسومه و مصرف کننده اگر بخواد وضو بگیره، اصلاح کنه، در صورت شده شوره یا هر کاری داشته باشه، با یک ضربه در کسری از ثانیه آب جریانش قطع میشه در همون دمای ولرم یا هر چی که خودش خونک یا گرم تنظیم کرده رو
بسیار خوب. خیلی
اجازه ندید که به عنوان رسانه خواهش کنم این جمله رو من تموم کنم. اجازه ندید که یه عده آدمای سودجو بخوان برای مردم هزینه اضافه درست کنن که ما داریم مثلا وسیله‌ای به خونه شما اضافه میکنیم که مصرف آبتون هزینه‌تون کم شه و الی آخر. همین شیرهای اهرمی نرمال اون کارو انجام میده، فقط فرنگ مصرفش آموزش میده.
چقدر خوب که این نکته رو گفتید که نمیخواید هزینه رو به خانواده ها در حقیقت اضافه بکنید،
تحمیل کنیم اضافه.
بله بله، چون الان صحبت از نصب مخزن و نمیدونم پمپ و این چیزا هست و بفید نگفتن راجع به هزینش که چی. حالا ببینیم که چه خواهد شد. این هم البته خانواده ها میگن، خانواده ها میگن این هم هزینه
بازار اینا رو خیلی خوب گرم کردیم.
بله بله، این هم یه نکته است دیگه.
جنراتور
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر.
برای همه ملت ایران
سپاسگزارم. نایب رئیس محترم انجمن تولید کنندگان شیرالات و عضو هیئت مدیره خانه صنعت مدن. خب وقت شما شنوندگان بخیر باشه. 30,367 رو فراموش نکنید. با اینکه تهران و تعداد قابل توجهی از استانهای کشور ادارات دولتی تعطیلند، امروز هم روزنامه‌ها منتشر شدن، خبرهای مختلفی وجود داره، تارنامه‌های اقتصادی و سیاسی اجتماعی فرهنگی همه فعالن، پر از خبر و رویدادن و انعکاس رویدادهای مختلف در جریان باشید. سامانه پیام کوتاه ما 30,367 آماده دریافت نظرات شما شنوندگان هستیم. برنامه به صورت زنده و مستقیم براتون پخش میشه. دقت کنید که استان‌های زیادی امروز دمای بالای 40 تا 45 درجه و به نیمه جنوبی بالای 45 درجه خواهند داشت. همین توصیه‌ها رو واقفیم، رعایت کنیم. یکی از خبرهایی که در آغاز برنامه امروز اشاره کردم، صدور کارت هوشمند عشایری به عنوان یک گامی به منظور عدالت در خدمت رسانی یا ارائه خدمات و همینطور متکی بر احراز هویت به عشایر عزیز هست در حوزه‌های مختلف با توجه به کوچی که اونها عموماً دارند و نیازهایی که همواره باش رو برو هستند و خدماتی که دولت و دستگاه‌های مربوطه تدارک می‌بینه، از جمله تأمین آرد برای اونها یا نفت سفید، گاز مایع منظور هست و تسهیلات و سهمیه‌های رایجی که به شهروندان تعلق می‌گیره، از جمله سهمیه کنکور برای فرزندان عشایر به مانند دیگر شهروندان. اینها نیازمند یک سامانه دقیق هست. آقای میرزاوند رئیس سازمان امور عشایری ایران بیشتر در این باره خواهند گفت و بپرسیم که کار الان به کجا رسیده. آقای میرزاوند سلام.
سلام، خدمت شما و همه سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و هممیهنان محترم.
خیلی متشکرم. از کار مهمی خبر میرسه. این الان در کجا هست؟ چه تعداد عشایر داریم که باید دارای کارت هوشمند باشن و چرا انقدر دیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که استحضار دارید، کشور عزیز ما از 3 جامعه شهری، روستایی و عشایری تشکیل شده. هر کدوم از این جوامع زندگی خاص خودشونو دارن و مقتضا و مختصات اجتماعی خودشونو دارن و شیوه زندگیشون و منبع درآمدشون هم مبتنی بر یک سری فعالیت‌های خاص هست. به عنوان مثال جامعه عشایری معیشتشون مبتنی بر دامداری است و دامپروری سیار هست، یعنی کوچ‌نشینی، جابجایی و از دورترین نقاط کشور، از صعب العبورترین مناطق اینها گوشت تولید میکنند و وابستگی به هیچ شبکه برق، به هیچ شبکه گاز، به هیچ شبکه حمل و نقل جاده‌ای یا تشریفات گمرکی یا تجارت و بین المللی و اینها ندارن. لذا جامعه عشایری ما مصداق در واقع پدافند غیر عامل امنیت غذایی کشور در حوزه گوشت قرمز هست. از طرف دیگر صنایع دستی که جامعه عشایری تولید میکنن که 35% صنایع دستی کشور هست که از بازار و گردش مالی 1,000 میلیارد دلاری جهان سهم کشور ما کمتر از 0.5% متاسفانه و تولید گوشت قرمز هم حدود 25%، 1/4 نیاز کشور و جامعه عشایری تأمین میکنه با کمترین امکانات و با یک تولید بهره‌ور و یک مردم کم توقع. و این جامعه چون جابجا میشن، مناطق ییلاقی و قشلاقی دارن، قبل از اینکه تقسیمات کشوری در کشور اتفاق بیفته اون جامعه بین مناطق قشلاقی و مناطق ییلاقی با طی کردن یک راهی که بهش این راه میگفتن زندگیشون رو ادامه میدادن و تولید میکردن و این تولیداتشون خیلی از نیازهای جامعه روستایی و شهری را هم تأمین میکردن. به عنوان مثال در گذشته های نچندان دور که استحصال روغن‌های گیاهی صنعتی نبوده، جامعه عشایری نیاز روغن جامعه شهری و بخشی از روستا را تأمین می‌کرده. اما متأسفانه امروز به خاطر سخت شدن زندگی و کم شدن امکانات این جامعه، تولیدات مواد لبنی و محصولات دامی از جمله روغن، پنیر و غیره فقط در حد خودمصرفی شده، علی‌رغم اینکه این تولیدات، تولیدات سالم، تولیدات پاک و حتی ارگانیک میتواند قلمداد و حساب بشه، ولی متاسفانه در حد خودمصرفی تنزل پیدا کرده. لذا برای اینکه ما بتوانیم خدماتی به این جامعه ارائه بدیم، در بعد از انقلاب اسلامی یک شبکه‌های تعاونی عشایری درست شد بر حسب قانون که سازمان عشایری ایران به عنوان سازمان سیاست گذار و شبکه های تعاونی عشایری به عنوان عملیات های اجرایی بتوانند خدماتی به جامعه عشایری بدن. از جمله ما در شهر و روستا اگر نان یارانه‌ای استفاده میکنیم، در جامعه عشایری هم ما آرد مخصوص نان را توزیع میکنیم که اون جامعه هم از این یارانه برخوردار باشند. یا
درست.
برای سوخت نفت سفید یا کپسول ها یا سیلند های در واقع گاز توزیع میشه که هم اینها بتوانن از نعمت گاز برخوردار بشن، هم اگر که گاز توزیع نشه خب مجبورن نیازهاشون از با مصرف هیزم و اون فشاری که به جنگل و گیاهان و اینها خواهد اومد مصرف کنن و نیازهاشون رو برآورده کنن. لذا ما یک شبکه خدمات رسانی داریم و این شبکه خدمات رسانی ما بر حسب قوانین موجود، به عنوان مثال یک شرکت تعاونی که در بوشهر ثبت شده و از نظر قانون تجارت یا قانون تعاون محل شرکت اونجا هست، یک فروشگاه یا یک عامل توزیع مثلا آرد یا کپسول داره و این اشایر تابستون میان اصفهان. در مسیر هم از دو تا استان شاید از کوکیلی بویرحمت و یا استان فارس هم مثلا رد شن. لذا اون خدمات رسانه به جامعه اشایر امروزه اون انعطاف پذیری لازم رو نداره و جامعه اشایری الان که تابستون در مناطق ییلاقیه خدمات شما باید از مناطق قشلاقی بگیره. خب این واقعا معضله، واقعا سخت، حمل و نقل فاصله هست، گرما هست، گرمسیر، سردسیر، به هر حال. لذا همون جامعه اشایری که امروزه 80% کوچشون کوچ ماشینی شده، کوچ تاکسیواری شده، یک ماشینی دارن که عمدتاً هم حالا از مارک نیسان تولید سایپا و زامیاد و اینها هست، یک کارت بنزین دارن. اون کارت بنزین جامعه اشایری هم مثل کارت بنزین جناب‌عالی و بنده هر جای ایران عزیز قابلیت سوختگیری داره. یعنی چون قانون تعریف شده در داخل اون کارت هوشمند سوخت، ایشان میتواند در مشهد، در تهران،
فرق
یا در
نمیکنه.
هر جای ایران.
خب این که جزء حقوق طبیعیشون هست،
این که حقوق اولیه هست.
بله بله.
اما ما خدماتی که به اینها میدیم الا و لابد در یک شرکتی، در یک مغازه‌ای، در یک تاریخ مشخصی باید دریافت کنه. خب این مشکلاتی را ایجاد کرده برای جامعه.
خب از اول این محدودیت رو ایجاد کردید. خب کسی سوال
نکردیم. از نظر قدیما هم که اگر یادتون باشد، خب به هر حال اون شرکت های تعاونی که درست شده یا در ییلاق یا در قشلاق ثبت شده. الان ما عرض مشخصمون اینه که ما داریم آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها را اصلاح میکنیم و با توجه به امکانات و تکنولوژی که در دنیا رشد کرده، از جمله همین هوشمندسازی و خدمات هوشمند و خدمات الکترونیک که داریم
که در ایران وجود داره. بله.
من مثال زدم برای چه باید جامعه اشایری، من اشایر، الا و لابد در یک فروشگاه مشخصی در یک نقطه ییلاقی یا قشلاقی که شاید 500 کیلومتر از امروزی که من دارم زندگی میکنم یا کوچ کردن دامم اونجاست، فاصله داشته باشه. لذا خیلی کار راحتیه. اگر بنزین سهمیه اشایر در داخل کارتش میگنجد که میتواند هر جای ایران عزیز استفاده کند، آرد را هم میشود همین کار کرد.
خب
گاز را هم میشود.
دقیقاً کالا یا کالا برگ اگه بهشون تعلق میگیره، یارانه تعلق میگیره.
خب
چقدر طول میکشه آقای میرزاوند که این حل بشه؟ ببینید اینا مسائل ساده ایه که شاید اصلا انقدر نیازمند توضیح نیست، فقط یک تمشیت اموری میخواد که تصمیم گیران اصلاحش کنن، بگن این کاری کردیم. میدونید ما الان داشتیم یه مصاحبه انجام میدیم، یکی از این دوستان کلی یعنی فقط داشت تشکر میکرد از اینو. خب باشه، آقای وزیر و وکیل وظیفه‌شو انجام داده، شما بگو اصل کار چیه. الان نکته اصلی ما همینه، اصل کار الان اتفاق افتاده که زحمت کشیدید، واقعا اینا چیه؟
عرض مشخص من اینه که دولت 14 آقای رئیس جمهور، جناب آقای وزیر جهاد کشاورزی و بنده خادم مردم هستیم، مردم رأی دادن، اعتماد کردن. ما آقای رئیس جمهور فرمودن کارا باید کارشناسی صورت بگیره. بنده هم به عنوان یک مدیر اجرایی دولت 14 روزی که اومدم اونجا آسیب شناسی کردم که چجوری میشود با کار کارشناسی خدمات بهتر و حقوق ابتدایی و نیازهای ابتدایی اون جامعه را برآورده کرد و انشاءالله با استفاده از ظرفیت هایی که در وزارت ارتباطات وجود داره که تعاملات بسیار خوبی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات وجود داره و دستور اکیدی که وزیر محترم ارتباطات داده و استقبالی که معاونین ایشون از این در این حوزه انجام دادن، نه تنها خدمات رسانی به جامعه اشایری هوشمند خواهد شد که مثالش هم خدمتتون مثل کارت بنزین عرض کردم، بلکه همون کارت ماشین یا کارت ملی اشایری اگر گم بشود یا منقضی بشود، 400 کیلومتر از کله کوه باید بیاد برود شهر در یک کافینیتی، در یک در واقع دفتر خدمات الکترونیکی ثبت نام کنه. حالا آخرین لحظه میگه کد ملی بدید تا من برات کد رهگیری بدم. میگه من کد ملی ندارم. برای اولین بار جامعه اشایری کشور در دولت 14 صاحب کد پستی خواهد.
آقای میرزاوند یک سوال عددی تستی دانشگاهی به من بگین، یا بهتر بگم آموزشی، چه مدت طول میکشه که کل اشایر دارای این کد و کارت بشن؟ یک ماه، سه ماه، شیش ماه،
انشاءالله به شکل پایلوت و به شکل در واقع آزمایشی در هفته دولت کد پستی به اشعار تعلق خواهد، پست سیار در اشعار راه خواهد افتاد، کافینت یا دفاتر خدمات الکترونیک به دل چادرهای اشعاری خواهد رفت. انشاءالله تا پایان دولت چهاردهم انشاءالله تمام مناطق عشایری، سکونتگاه های عشایری و این راهاشون تحت پوشش خدمات تلفن همراه قرار خواهد گرفت و خدمات جامعه و سکونتگاه.
خیلی متشکر، دوباره تکرارش نکنید.
رئیس
سازمان امور عشایری ایران آقای میرزاوند، متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین، خداحافظ. آقای ریزایی عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن به ما پیوستند. بیدرنگ به سراغ موضوع واگذاری 95,000 قطعه زمین در اجرای طرح قانون جوانی جمعیت بریم. سلام، روز شما بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام دارم حضور از اتحادی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون.
متشکرم آقای ریزایی. عموماً این 95,000 تا بیشتر در کدوم استان‌ها بوده و آیا سامانه همچنان آمادگی ثبت نام برای واجد این شرایط رو داره و چه تعداد باقی مونده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مستثنی داره سامانه در بازه و همه کسایی که مشمول قانون هستن میتونن وارد بشن، ثبت نام بکنن، مدارکشون رو برگزاری کنن. این موضوع راهم جای ابهامه، من به صراحت اعلام میکنم که سامانه بازه. ما حدودا از تعداد ثبت نامی هایی که شده حدود 193,000 تا در کل کشور تایید نهایی داریم، یعنی کسایی هستن که شرایطشون بررسی شده و واجد شرایط قانون جوانی جمعیت هستن. از این تعداد ما در حوزه سازمان ملی حدودا 95,000 تا تخصیص زمین داریم که خب مستثنی از این 95,000 تا باید زمین هم صراحت قانون هست، هم دستور مقام مالی وزارت هست که زمینی که واگذار می شود قابلیت ساخت و سکونت داشته باشد. ما از اینا حدودا 48,000 تا از این زمین ها رو قرارداد واگذاری هم داریم، 47,000 تا تخصیص داده شده که قرارداداش به تناسب وارد سامانه میشه و قرارداداش بارگذاری میشه، یعنی عملا 95,000 تا از این 193,000 تا رو سازمان ملی داده. ولی نکته ای که از این 193,000 تا که در سامانه تم وزارت راه و شهرسازی تایید نهایی شدن، بخشی هم از اینا روستایی و شرکت عمران شهرهای جدید، چون مستثنی قانون گفته که در کلان شهرها امکان زمین در شهرهای بالای 500,000 تا امکان پذیر نیست. اینجاست که شهرهای جدید اطراف شهرهای بزرگ بخشی از این نیازها رو پاسخ میده. آن آماری که من اعلام میکنم 95,000 تا صرفا برای سازمان ملی زمین و مسکن، فارغ از شهرهای جدید و فارغ از آمار روستاها است که اونم به این اضافه بشود قطعا آمارمون بالاتر میره. و فرمودید که در کدوم استانها، به طور مثال عرض میکنم، ما چون دیروز با به صورت مجازی با همکاران و مدیران کل استانها جلسه داشتیم برای قانون جوانی جمعیت، چون هدف گذاریمون اینه که تیم دو ماه آینده حدودا 5,000 تا زمین دیگه هم تخصیص بدیم که آمارمون رو برسونیم به 100,000 تا. با مدیران کل اینو نهاییش کردیم. آماری که مثلا بخوام بگم، در استان فارس عملکرد بسیار خوبی داریم، ما بالغ بر 12,000 تا در قالب جوانی جمعیت زمین داریم.
درسته.
یعنی از این 95,000 تا فقط 12,000 تا در استان فارس شده. ولی خب مشکلاتی هم داریم در استانهای شمالی کشور که بحث ممنوعیت ساخت در اراضی در زیرکوه کشاورزی، در اراضی جنگلی و خیلی از جا در کردستان، در کوکیلو و رحمت و خیلی از جایی که ما واقعا در خود شهر تهران که اطراف تهران محدودیت زمین داریم، این جایی مدار مشکل داریم، ولی سعی میکنیم با توافق با مالکین بخش خصوصی، با مدل های مختلفی که در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده تامین زمین، دنبال تامین زمین هستیم. خود امضاش ما 63,000 هکتار منابع جدید شناسایی کردیم که میریم دنبال این که انشالله اینا رو اگر به حال قابلیت ساخت داشته باشه بریم در کارگروه تخصصی دقیق کاربری بدیم. و بحث آماده سازی هم که با شدت سازمان ملی زمین و مسکن مستحضر زمینی که اهدام میکنه، تحصیل میکنه، آماده سازی هم انجام میده، روی و جدول و تا برسونه برکب که بتونن مردم امکان اخذ پروانه از مراجع صدور پروانه داشته باشن تا بتونن بسازن و در این خونه ها سکونت پیدا کنن.
فکر میکنید که چقدر طول بکشه واجدین این شرایط بتونن زمین بگیرن و خانه دار بشن؟ چون این هم یه نکته است. منتها پیامدهاش هم خیلی مهمه که اینها از نظر جانمایی، تامین امکانات، واقعا سکونتگاه های پایداری باشه که